وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. مسألة هفت: إذا جهل أو نسي الغسبية وعلم أو تذكر في أثناء الصلاة. شخصی در اثناء نماز متوجه شد که لباسش غصبی هست، چه بکنه؟ صاحب عروه فرموده فإن امکن نزعه فورا و کان له ساتر غیره صحت السلام. عبا غصبی، سری عبا رو میذاره زمین، نماز رو ادامه میده، صحت السلام. و الا، اما اگر امکان در آوردنش فورا نیست و یا ساتر دیگری نداره، اگه این رو در بیاره لخت میشه، یا خانمی است که چادرش غصبیه، چادرش رو در بیاره موش آشکار میشه. صاحب عروه فرموده در این صورت اگر وقت موسعه نمازش رو قطع کنه، تحصیل لباس مباح بکنه، نماز رو بخونه، ولو یک رکعت رو هم داخل وقت درک بکنه اشکال نداره. اما اگر میگه که من این نماز رو قطع کنم، میخوام تحصیل لباس مباح بکنم، اگر این نماز رو قطع کنم یک رکعت رو هم نمیتونم با نماز جدید در داخل وقت نماز بخونم، در این فرض که میشه در واقع فرض سوم صاحب عروه، که امکان کندن این لباس غصبی نیست. حالا یا چون ساتر مباح نداره، یا ساتر مباح داره ولی امکان کندن این لباس غصبی فورا نیست. و از طرف دیگر نمازش رو هم قطع کنه، نمیتونه یک رکعت از نماز دیگر رو داخل وقت درک بکنه، تنها چاره اینه که این نماز رو ادامه بده و در حال ادامه دادن نماز اگه میتونه این لباس غصبی رو در بیاره. فیشتغل بها فی حال نزع. این فرمایش صاحب عروه است. خب مسئله دقیقی است، ما این مسئله رو بررسی کنیم. یک فرض این بود که در اثناء نماز متوجه غصبی بودن لباسش میشه و امکان بیرون آوردن او هم فوراً هست، بیرونم بیاره اون رو مشکلی پیدا نمی کنه چون ساتر دیگری داره. خب صاحب عروه فرمود اون لباس غصبی رو در میاره و نمازش رو ادامه میده و این مطلب واضحیه. چرا؟ برای این که نسبت به گذشته که غصبش همراه با جهل یا نسیان و غفلت بوده ضرر نداره، مگر اینکه خود این آقا غاصب باشه و از اول نماز فراموش کرده بوده، اون حکمش جداست، اون نمازش باطله به نظر مشهور. اما اگر نه، این آقا نسبت به اون رکعت گذشته چون جاهل به قصد بوده یا ناسی بوده و خودش هم غاصب نبود، خب اون رکعت گذشته که مشکل نداره، چون غصبش همراه با غفلت و نسیان یا جهل بود. نسبت به آینده هم که لباس غصبی رو در میاره، میمونه این آن متخلل، این آنی که این لباس غصبی رو هنوز در نیاورده، خب چند ثانیه ای طول میکشه تا این لباس غصبی رو در بیاره. خب نسبت به این آن که آن متخلله، ما باید ببینیم اگر ما نظرمون این بود که چون این آقا غصبش از روی عذره، پس ضرری به نمازش نمیزند، خب این غصب در این آن متخلل هم از روی عذره، چون کار دیگری نمیتواند این شخص بکنه. وسط نماز وقتی ملتفت شد این لباس غصبی، چند ثانیه طول میکشه تا این لباس غصبی رو در بیاره، تو این چند ثانیه مضطر عملا به این مقدار از غصب و معذوره و این غصب صادر میشه از روی عذر. اما اگر ما مثل آی خویی اومدیم گفتیم این نمازی که تا حالا خونده در لباس مغصوب از باب حدیث لا تعاد تصحیح میشه، مرحوم آی خویی نظرش اینه، میفرماید اگر شما نماز بخوانید در ساتر مغصوب، این نماز شما به خاطر حدیث لا تعاد تصحیح میشه. اگر ناسی بودید تا آخر نماز که تکلیف ندارید، اصلا حرمت غصب شامل شما نمیشه، اما اگه جاهل بودید به غصب با قاعده ید در این کسی که این لباس رو به شما اباحه کرد گفتید انشاءالله این لباس مباح است، اگر بعد از نماز بفهمید این لباس غصبی بوده، حرمت غصب شامل شما می شده. به نظر مرحوم آی خویی فرق است بین جاهل و بین ناسی. ناسی تکلیف نداره، اما جاهل تکلیف داره. اگر شما در نمازتان ساتر غصبی پوشیدید از روی جهل به غصبی بودن آن، شما تکلیف واقعیتان به حرمت غصب ثابت بوده و لذا مقتضای قاعده اینه که نمازتون باطله. حدیث لا تعاد نمازتون رو تصحیح میکنه و لذا میبینید مرحوم آی خویی در نماز در مکان مغصوب چون میگه حدیث لاتعاد جاری نیست، چون سجود شرطش این است که بر مکان مباح باشد و اخلال به شرائط سجود اخلال به سجود واجب در نماز است، مشمول حدیث لاتعاد نیست و لذا میگه نماز در مکان مغصوب ولو از روی جهل به قصف باطل است، چون حدیث لاتعاد نداره. بله، اگر شخصی ناسی بود نسبت به قصف، غافل از قصف بود، غافل و ناسی تکلیف واقعی ندارد، لا تقصب شامل او نمی شود، او نیاز به حدیث لاتعاد ندارد، نمازش در مکان مباح است چون تحریم قصف شامل او نمی شود. اما جاهل به قصف مشمول دلیل نهی از قصف است، اشتراک دارن عالمین و جاهلین در حکم و لذا نیاز به حدیث لاتعاد است. در نماز با ساتر مقصوب از روی جهل بود حدیث لاتعاد آی خوی جاری میکنه برای تصحیح این نماز. و مشکل اینه اگر کسی وسط نماز ملتفت بشه به این که این ساترش غصبی است، سریع میتونه یک عرض شود خدمت میگه لنگ مباهی اون طرف هست بپیچه دور خودش و اون ساتر غصبی رو از زیر لنگ در بیاره، میتونه این کار رو بکنه. اما از نظر آی خویی فایده نداره. چرا؟ برای اینکه نسبت به گذشته بله شما مشکل نیست، چون جاهل بودید به قصب یا ناسی قصب بودید حدیث لاتعاد شما را گرفت، نسبت به آیندم میگید که این ساتر قصبی رو در میارم، اما همین آنی که میخواهید در بیارید چند ثانیه طول میکشه، در این چند ثانیه شما ساترتون در نماز ساتر قصبی است و مصحح نماز در ساتر قصبی حدیث لاتعاد است، حدیث لاتعاد شامل شما در این آن التفات نمیشه چون حدیث لاتعاد شامل ملتفت نمیشه. شبیه این مسئله ای که آقای خویی مطرح میکنه، میگه اگه زنی وسط نماز ببینه یک تار موش از چادر زده بیرون نمازش باطله. چرا آقا؟ ایشون میگه اگه بعد از نماز این خانم میفهمید که مویش بیرون از چادر بوده حدیث لاتعاد شاملش میشه، اما وسط نماز وقتی فهمید، موقعی فهمید که هنوز موهاش بیرون چادره، قبل از التفات حدیث لاتعاد داره، بعد از برطرف کردن مشکل خب دیگر حرفی نیست، اما همین آنی که میخواهد مشکل را برطرف کند این مقدار از تار مو را زیر چادر بگذارد این نماز مشکل دارد، حدیث لاتعاد شامل شخص ملتفت نمیشه. این خانم الان ملتفته که بخشی از مویش بیرون چادر است، خب طبق این نظر مرحوم آقای خویی در ما نحنفی مشکل پیدا میکنیم. این کسی که ساترش غصبی است اما تا وقتی ملتفت شد سریع میتونه یک لنگی یک پارچه‌ای که اطراف هست به خودش سریع ببنده اون ساتر قصبی رو در بیاره. ظاهر کلام آقای خویی در اینجا چون تعلیق نزده اینه که این نماز اشکال نداره، ولی با توجه به مبانی ایشان که در شرح عروه هم اشاره کرده اینطور نیست که ما بگیم خالی از اشکال هست، طبق مبانی ایشان اون آنی که هنوز این ساتر قصبی در بدنش هست، اون آن التفات، آن نزع، اون آن التفات ملتفت است به اینکه در اثناء نماز ساتر قصبی دارد و این نمازش را باطل می کند. اما به نظر ما مشکلی نیست. چرا؟ برای اینکه ما میگیم این آقا الانم در این چند ثانیه معذوره در ارتکاب این قصد، کاری دیگه ازش ساخته نیست. و وقتی معذوره در ارتکاب قصد، بر فرض لباس مغصوب در نماز مبطل نماز باشه، در حق کسی است که معذور نیست و این آقا معذوره. نمازش رو هم قطع کنه، فرض اینه در ارتکاب این قصد معذوره، چه بکنه؟ بالاخره این لباس زیر رو چند ثانیه طول میکشه تا از بدنش در بیاره، کار دیگه نمیتونه بکنه. این چند ثانیه به مالا بدمنه. در مورد نسیان قصب هم الان که دیگه ناسی نیست. خب الان ملتفته، منتها آیه خویی ممکنه بگن نهی از قصب نسبت به این چند ثانیه اثر نداره، چون تا حالا که ناسی بود. این چند ثانیه هم خطاب لا تغصب اثر نداره شامل این بشه، چون این چند ثانیه دست خودش نیست. هرچی هم سرعت عمل داشته باشه چند ثانیه طول میکشه تا این لباس قصبی رو از بدنش در بیاره، ولذا نهی از قصب در حال نسیان که ساقط بود، تو این چند ثانیه هم ساقطه. اما اگر جاهل بود به قصب چطور؟ جاهل به قصب آی خویی با حدیث لاتعاد نمازش رو تصحیح میکنه. حدیث لاتعاد تا قبل از این آن التفات شامل میشد، اما تو این آن التفات به نظر آی خویی شامل نمیشه، ولذا این نماز مشکل پیدا میکنه. اگر شما لیوان مردم رو دست گرفتید، ناگهان متوجه شدید این لیوان مردمه، این لیوان رو بردید گذاشتید تو تاخچه، خب همین که این لیوان رو دارید میبرید تو تاخچه، این مصداق تصرف در مال غیره، منتها معذورید. تصرف در مال غیر بدون اذن او هست، لا يحل ان يتصرف في مال غيره بدون اذنه. حدیث رفع مال لا يعلمون که رفعش ظاهری است، مصحح نماز نیست، فقط وجوب احتیاط را رفع می کند. به هر حال پس این فرض اول نتیجهش این شد که همونطور که صاحب عربه فرموده، اگر کسی جهلش یا نسیانش به قصبیت صوبش در اثناء نماز برطرف بشه، ولی امکان در آوردن این لباس مغصوب هست و ساتر آخری هم دارد، یا مثل این مثال که ما زدیم میتواند سریع پردهی عرض می شود خدمتتون که پارچه‌ای بردارد از زمین دور خودش بپیچد و اون لباس قصبی را از زیر در بیاورد، این نماز صحیحه و فرمایش درستیه فرمایش صاحب عربه. فقط عرض کردیم طبق مبنای آی خویی بعد فروزش مشکل پیدا میکنه. کدوم فرد؟ اون فرضی که تا حالا جاهل به غصب بود، الان که ملتفت شد به غصبی بودن این ساترش، چند لحظه طول میکشه تا اون عرض میشود خدمتتون که لند رو دور خودش ببنده و اون لباس زیر غصبی رو در بیاره و بعد نماز رو ادامه بده. تو این چند ثانیه از نظر ما مشکلی نداره، این معذوره در این غصب. اما از نظر آقای خویی، چون نهی واقعی از غصب در حق این ثابته، کما اینکه در حال جهل هم ثابت بود، منتها در حال جهل حدیث لا تعاد داشت، حالا که ملتفت شده که نه جاهل است نه ناسی است، حدیث لا تعاد نداره و لذا این نمازش مشکل میشه، باید نماز رو اعاده کنه به نظر آقای خویی. ما طبق مبانی خودمون داریم حرف میزنیم، میگیم این شخص چون نهی از غصب برش منجز نیست، مانع از صحت نماز حرمت منجزه غصبه. این رو در بحث اجتماع امر و نهی گفتیم، اونی که مانع از اطلاق امر است نهی منجزه، و الا نهی غیر منجز، نهی که مورد عذر است، او مانع از صحت عبادت نیست، نیاز به حدیث لا تعاد هم نیست. همین که این شخص معذور در غصب، علل قاعده نمازش صحیحه، نیاز به حدیث لا تعاد هم نیست. حالا خود این یک بحث دیگری است که شما می‌فرمایید، مثل اون زنی که وسط نماز ببینه بخشی از مویش بیرون است. خب بعضی از بزرگان مثل آی سیستانی می‌فرمایند که مشکلی نیست، اگه میتونه این زن چادرش رو بکشه روی همین مویش، نمازش رو ادامه میده، اگرم نتونه بکشه بازم نمازش رو ادامه میده. این آقا، این خانم معذوره، اگه میتونه نمازش رو ادامه بده، اگه میتونه دستش میرسه بخشی از موش که بیرونه بکنه زیر چادر، اگه هرچی میکنه زیر چادر بازم میاد بیرون ولش کنه نمازش رو ادامه بده. این نظر آقای سیستانی، چون میگه حدیث لا تعاد شامل این خانم میشه، وقتی نماز رو شروع کرد خب معذور بود، حالا از این به بعد اگه میتونه این مویش را زیر چادر بگذاره، نمیتونه مشکلی نیست، ولذا این چند لحظه ای هم که طول میکشه تا موهاشو بکنه زیر چادر، اولا یعنی نمیتونه سریع دست به کار بشه، این چند لحظه مشکل ایجاد نمیکنه. از سنت لا تنقض الفریضه. برخی از بزرگان از جمله صاحب عروه و مرحوم آقای خویی میگن نه، این آن التفات حدیث لا تعاد نداره، اون آنی که این زن بهش گفتن خانم موات بیرونه. بعضیا توجه ندارن به مسائل شرعی، مشکل برای مردم درست میکنن، میاد وسط نماز میگه قبله مثلا 30 درجه کجه، 30 درجه راسته، خود چه کار داری، بذار نمازشو بخونه، نماز او که صحیحه. یا میاد میگه خانم موات بیرونه، برای چی میگه، بذار نمازشو بخونه. همین که گفت خانم موات بیرونه، آقای خویی میگه که این خانم نمازش باطل میشه، چون در این آنی که فهمید نمازش، فهمید که موهاش بیرونه، چند لحظه طول میکشه تا برطرف کنه مشکل، و همین چند لحظه چون مشمول حدیث لا تعاد نیست، چون ملتفت هست به خلل و حدیث لا تعاد شامل ملتفت نمیشه، نمازش ایراد داره. بله اگر به این خانم بگن قبلن موات بیرون بود، الان بیرون نیست، این خوبه. قبلن موات بیرون بود، اما اگر بگن همین الان موات بیرونه، نمازش به نظر صاحب عربه و خویی باطله. خب این در ما نحنفی هم دچار مشکل میشه. من متوجه فرمایشات شما نمیشم. ایشون میفرمان که تو کدوم مثال؟ مثال قصب جاهل تکلیف داره دیگه. تا حالا جاهل بود به قصب، جاهل هم مکلف است که لا تقصب. وقتی مکلف بود لا تقصب، نمیتونه نماز او در این ساتر مخصوب صحیح باشه لولا حدیث لاتعاد، که حدیث لاتعاد میاد میگه بابا من اصلا در این مورد دست از شرطیت ساتر برمیدارم و این نماز رو تصحیح میکنم. خب آقای خویی میگه حدیث لاتعاد به درد آن جهل میخوره، اما به درد آن التفات نمیخوره، ولو مستر باشه. حدیث لاتعاد شامل مستر نمیشه، فقط شامل جاهل و ناسی میشه. اینم که در این آن نه جاهل است نه ناسی است، نهی از غصب هم که دارد، ولذا نمازش با این ساتر غصبی باطل است. ولو همون آنی که از حالت جهل بیرون آمد عالم شد به غصب، سری میتونه یک لنگ مبایی به خودش ببنده، یک چادری رو از گوشه ورداره به خودش ببنده و اون لباس زیر قصبی رو در بیاره، ولی در این حال طبق نظر آخوی نماز باطله. خب حالا اگر حفظ این لباس متوقف بر پوشیدنشه، خب میگید برای حفظش مجبوره بپوشه تا تحویل صاحبش بده. خب لباس غصبیه از هم حجرش خود در بیاره، این که دیگه معمول نیست که بپوشه، تا فهمیدی غصبیه در بیار. خب اما فرض دوم، فرض دوم اینه که اگر این آقا که ملتفت شد به غصبی بودن لباسش نمازش رو ادامه بده، این مستلزم اینه که در آوردن لباس تأخیر بیفته. اگه بخواد نمازش رو ادامه بده، این کندن این لباس غصبی تأخیر میفت. یا فرض کنید ساتر دیگه ای نداره، اگه بخواد این لباس غصبی رو در بیاره چیز دیگه ای نیست که عورتش رو با او ستر بکنه. خب و فرضم هست که وقت موسعه، ساعت 12 بعد از ظهر شروع کرد به نماز، وسط نماز متوجه شد که لباسش غصبی است. خب اگر بخواد نمازش رو ادامه بده تأخیر میفته کندن این لباس غصبی، یا ساتر دیگه ای نداره که بخواد این لباس غصبی رو بکنه، اون وقت ساترش رو از دست میده، ولی وقت موسعه. خب اینم حکمش روشنه، نمازش رو قطع میکنه و با ساتر مباح نماز رو از نو میخونه. بله طبق نظر آی سیستانی یه چیزی اینجا میشه گفت و اون اینه که خب این زنی که باید در نماز کل جسدش ساتر داشته باشه، ما عدل وچه والکفین والقدمین، موهای سرش باید ساتر داشته باشه دیگه. الله اکبر رو که گفت وسط نماز، فهمید چادرش قصبیه. خب این چادرش رو بندازه زمین از قصب نجات پیدا کنه، ولیکن ساتر نداره. به نظر آقای سیستانی چادرش رو بندازه زمین، اگه نامحرم نیست همین بی چادر نماز رو ادامه بده قبوله. دیگران مثل صاحب ورمیوال خویی میگفتن نه نمازت رو قطع کن، برو چادر مبا بردار از نو نماز بخون. طبق مبانی آی سیستانی نه، این زن گفت الله اکبر، یا یادش آمد یا علم پیدا کرد که این چادر غصبی است. یکی گفت این چادر چیه سر کردی نماز خونی؟ این چادر غصبیه. و این زنم سریع چادر رو باید از سرش در بیاره بذاره زمین. آی سیستانی میگه خواهیم بی چادر نماز بخون. اینجا که چادری نیست که بگی سریع چادر برمیدارم دو مرتبه سر میکنم. اگه بخوای چادر دو مرتبه سر کنی چادر ماما، باید نمازتو قطع کنی بری از کمد چادر برداری. نه، نمازت رو بخون با همین حالت برو. یه مبناییه، طبق این مبنا هر اخلالی که در اثناء نماز آدم مجبوره تحمل کنه اون خلل را، و الا اگر بخواد اصلاح کنه نمازش باطل میشه. راهی برای اصلاح خلل وجود نداره. آی سیستانی میگن خب ببین ارکان نمازت که محفوظه، رکوعت سجودت، اگر اونا محفوظه مشکل نیست. و اینو تطبیق میکنه بر مواردی، وسط نماز الله اکبر میگفتید بچه اومد مهر شما رو برداشت و برد. اگه بخوای نماز رو ادامه بدی باید روی فرش سجده کنی. ایشون میگن خب روی فرش سجده کن اشکال نداره، چون وسط نماز عذری پیدا کردی و این عذرت موجب خلل در ارکان نماز نیست. سجود بر فرش هم سجود عرفه. شما نماز شروع کردید، دیدید در کنارتون یک خانمی شروع کرد نماز خوندن، اگه بخواید از این خانم دور بشید هیچ راهی جز باطل کردن نماز خودتون ندارید. نه، نماز رو ادامه بدید تا آخر. این نماز چون مجبورید درش این خلل رو تحمل کنید، مگر اینکه بخواید نماز را قطع کنید. خب طبق نظر ایشان از سنت لا تنقض الفریضه شامل میشه، میگه این نماز رو ادامه بده، این خلل در این نماز معفوه چون خلل به ارکان نیست. عموم از سنت لا تنقض الفریضه، عموم از سنت لا تنقض الفریضه حاکمه بر ادله شرائط و اجزاء غیر رکنیه. نامحرم اگر بود اون ربطی به نماز نداره، اون وجوب ستر موی سر از نامحرم مطرحه، اون ربطی به نماز نداره، اون یه حکم مستقل نیست. شرائط و اجزاء غیر رکنیه نماز مشمول حدیث لا تعاده. حالا بالاخره وظیفه شرعی زن وقتی نامحرم است اینه که این چادر غصبی رو در بیاره، چادر مباح بپوشه و چاره‌ای جز قطع نماز نداره. فرض ما اینه که ناظر اجنبی نیست. حالا شما ممکنه یه سوالی بکنی، بگه چرا فرض کردی این زنی را که چادرش غصبیه؟ خب اون مردی رو فرض کن که ساترش غصبیه، اونم ولو میتونه نمازش رو قطع کنه بره ساتر مباح بپوشه، خب بگید خب ساتر که از ارکان نیست، چجور مهرش رو بچه برمیداشت آی سیستانی گفت نمازش رو همینجور بی مهر ادامه بده، وسط نمازش مهرش رو برداشت یه بچه رفت، هیچ کاغذی چیزی هم دم دست نیست، مجبور رو فرش سجده کنه، رو فرش سجده کنه ولو سعی وقت باشه ها، نزیق وقت نمازش صحیحه. خب ستر و عورت هم که از ارکان نیست، اونم از سننه، از واجبات غیر رکنی است. اگر دید در این مانه نفی چه دون اون زن میفهمید چادرش قصبیست، میگفتیم اگر نمازت رو بخوای ادامه بدی میتونی با ساتر مبا ادامه بدی، زنه میگفت نه چادر مبا ندارم، باید برم از اون طرف فش به قبله بکنم و چادر بیارم، آیسیدان میگفت نمازت رو همینجوری ادامه بده. خب این کسی هم که مردی هم که لباس ساتر و عورتش قصبیست لباسشو در بیاره و با بدن اوریان نماز بخونه، اخلال به ارکان نکرده که، میگیم نه اینو نگید. چرا؟ برای اینکه شخصی که آریست کیفیت رکوع و سجودش عوض میشه و رکوع و سجودش باید ایمایی باشه، آری که همینجوری نمیتونه، ولو ناظر محترم هم نباشه ها، خانه خلوت هیچ کی نیست. کسی که عریانه که رکوع و سجودش، رکوع و سجود اختیاری نیست، ولذا این مردی که در اثناء نماز دید ساترش غصبی است و ساتر دیگه نداره، خب این ساتر غصبی رو باید در بیاره. خب ساتر دیگه نداره، خب این نمیتونه که همینجور این رکوع و سجود اختیاری به جا بیاره، باید رکوع و سجودش بشه ایمایی. و رکوع و سجود ایمایی این معناش اخلال به رکوع و سجود اختیاری است و این موجب بطلان نمازه. بله اگر تا آخر وقت همین جوریه اون بحث دیگه، اصلا لباس مباح نداره، حالا که این لباس غصبی رو در آورد وقت با بدن عریان باید نماز بخونه، تا آخر وقت لباس مباح نداره، اون حکمش جداست. او لباس غصبی رو در میاره و به عنوان نماز عریان، نماز عریانن نماز میخونه با همون رکوع و سجود ایمایی. اگر ناظر اجنبی نباش، اگر ناظر محترمی نباشه، و الا اگر ناظر محترمی باشه در همون لباس غصبی نمازش رو میخونه و نمازش صحیحه. بله بله، این اشکالی که آقا مطرح میکنن انشاءالله فردا دنبال میکنیم. این مربوط میشه به فرض سوم، کسی هست که ساتر مباح نداره، این ساتر غصبی رو میتونه، این ساتر مباح نداره و ناظر محترمی هم هست، اگر بخواد نماز بخونه مجبوره در این لباس غصبی نماز بخونه. ولی یه راه دیگه هم هست، اون راه دیگه چیه؟ اصلا نماز نخونه، اصلا نماز نخونه، یا اصلا نماز نخونه، یا اگر میخواد نماز بخونه چاره ای جز نماز در این ساتر غصبی نیست. اگه همچو فرضی بکنید بله، وقت تزاهم میشه بین حرمت غصب و وجوب اداء صلات فی الوقت، که خب حالا حکمش هم بگیم، وجوب صلات فی الوقت این یا بالاخره محتمل الاهمیه است یا محتمل التساوی، و باید نماز داخل وقت رو حالا انتخاب کنه. توضیحش انشاءالله فردا. والحمد لله رب العالمین.